شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتلرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینستا که تخصص ایشان در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است می باشیم. جناب دکتر سیروس بینا، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما، صبحتون بخیر. صبح شنوندگان عزیزم بخیر.
درود به شما.
صبح شبشون به هر حال در دنیا پخش میشه.
کاملا. خیلی سپاسگزار جناب بینا. همونطور که شنوندگان عزیز مطلعن، در 9 جلسه گذشته که این جلسه 10 هست، ما پرداختیم به تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت. میخواستم محبت کنید به صورت خلاصه و فهرستوار از مطالب چند جلسه گذشته برای اون دسته از شنوندگان عزیز که موفق نشدن این گفتگوها رو بشنوند و یا برای یادآوریشون بفرمایید تا بپردازیم به دنباله تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت.
خواهش می‌کنم. خدمتتون که عرض بکنم، این یک مجموعه است همونطور که فرمودید که به طور کلی تاریخ خالص نیست، تحلیل تجزیه داره در مسائلش و اقتصاد سیاسی است که با تاریخ هماهنگ با جلو بره. بلکه اقتصاد سیاسی بدون تاریخ معنی نمیده. نظر بنده به این دلیل هست و تمرکز این مسئله همونطور که فرمودید و دقیقاً این برنامه به اون خاطر حال سالها کسی فکر کردیم راجع بهش که اگر این گونه عمل بشه شاید بد نباشه، برای به هر حال تعلیم، تربیت، تفکر، بحث و انداختن به هر حال این اهمیت بسیار زیادی داره، مخصوصا نفت خب عامل کلیدی هست همونطور که میدونید.
بله.
خدمتتون که عرض بشود، پس این حالت این نیست که ما فرض کنیم مثلا به تاریخ میپردازیم بعد میریم مثلا.
بله.
اینکه مثلا یا نگاه میکنیم به دو تا قانون به اصطلاح یا تئوری های اقتصادی و بعد از اون میگذریم. بحث ما این است که به صورت اینتگره، به صورت دیالکتیکی و هماهنگ تضادها رو بتونیم نشون بدیم.
بله.
هماهنگ با هماهنگی تضاد، این خیلی اهمیت داره توی توجه این مطلب.
خامره.
با هماهنگی تضادهای جهان رو نشون بدیم. و البته خب جلسه قبل و جلسات گذشته اساسا صحبت و این بود هم که می‌دونید مخصوصا جلسه گذشته نهم که رفتیم به کنه بررسی قراردادهای پیشنهادی که در زمان دکتر مصدق به ایران شده بود در قبال ملی کردن نفت، که خب این قرارداد چگونه است اینو ببینیم. 1, 2, 3, 5 به طور کلی حالت پیشنهادی پیشنهاد شده بود که شبته پیشنهاد بانک جهانی بود که اون رو به قرارداد معنی نمیداد، به فرم دیگری بود که عرض کردم خدمتتون در گذشته.
بله.
و این قراردادها اغلب همونطور که نشون دادیم در نگاه مروری بهش کردیم تحلیلی و بندهاشو بررسی کردم و ضمن این که در فصل کتابی که ضمناً منتشر شد با کوشش دکتر هوشنگ کشاورز سعد و دکتر حمید اکبری به نام تجربه مصدق در چشمانداز آینده ایران که یک من فصلی هم نوشتم بر اساس اون خلاصه تو فصل هست و اگر توی سایت بذارید دوستان میتونن نگاه بکنن، نگاه انتقادی بکنن، ازشون تقاضا میکنن با انتقاد بنگرن و بررسی بکنن.
حتما دکتر، اصلا در سایت هست.
بله. خدمتتون که عرض بشه در این مورد نتیجه این شد که این قراردادها هیچ کدامشان حتی نمیادن که مسئله ملی شدن رو حتی به عنوان این که یک قدم جلو بیان ببینن این چه هست مسئله.
بله.
علتی بوده، رابطه علت معلوله رو بفهمن که به اصطلاح دوا برای مریض که منطقه عظیم خاورمیانه که از مرض انگلیس به قول معروف گرفته و اینکه دنیا داره در یک وهله مرحله خاصی حرکت میکنه، یک جوابگویی درستی به مسئله مبارزات توده ها، مبارزات ضد استعماری توده ها، مسائل دموکراسی آینده بدهند.
شما
این کار نکردند. البته دود تو چشم خودشان رفت و پدر ما رو هم در بردند. حقیقت هم تو که میدونید، منظورم به این تحت لفظی عرض میکنم، ببینید چه جانفشانی هایی رو باعث شدند که هر کدوم از اینا مقدار زیادشان به هرز رفت.
بله.
اساسا هنوز این مسئله کلیدی حل نشده و به تضادهای دامن زدن که الان ما رو فرستدن به قرون وسطا.
بله.
پس به این ترتیب در چارچوب گذشته این بود که برخورد به قراردادها بود.
بله.
برخورد به قراردادها در چارچوب ملی شدن. مفهوم ملی شدن رو شکافتیم که مفهوم ملی شدن فقط یه چیز تکنیکی نیست. یه حسابدار میشینه حساب میکنه اینو چند بات دخلش میذاره چقدر خرج میکنه میاره بیرون، یه مهندسی نیست که چقدر استفاده میکنم از اینجا بازدهی چار چیه.
بله.
اینها از اونها گذشته است، اینها آدمای فرهیخته که جهان رو مجموعا نگاه میکنن، دلایل خاص تحولات تاریخ رو نگاه میکنن. حتی البته مهندسین بسیار مهمه نظرشون، حسابداران بسیار نظرشون مهمه، حتی حقوقدانان هم نظرشون بسیار مهمه. حقوقدانان به نظر میاد که باید یه مقدار فرهیخته تر و آرامتر راجع به مسائل نگاه بکنن، یعنی با طمأنینه نگاه بکنن، که من یکی دو فقره نشون دادم که بعضی از حقوقدانان ما با طمأنینه و تفکر نگاه نکردن. من جمله زنده یاد فاد روحانی، خب به هر حال دستندرکار مسائل بوده است، حقوقدان برای خودش بوده است، ولی از خواهم کرد که الان به بازتاب خوندیم که مسئله اصلاح بررسی این که بعد از کنسرس چه شد، قرارداد کنسرسیوم چه قراردادی بود که ایشون تعجبم کردن که چرا این رو به ما تحمیل کردن این گونه، این رو هم یه بررسی خواهم کرد. و به این ترتیب قرار بود زمنان گفته بودم در قسمت نهم که شاید اوپک رو شروع بکنیم.
بله.
شاید برسیم شاید نرسیم. من ترجیح میدم که این مسئله تحلیلی رو به اصطلاح افترمت به قول آمریکایی یا بعد از اینکه این به اصطلاح کودتا انجام شده، بازتابا و حرکت ها رو ما نگاه بکنیم که در آینده ما رو راحت بکنه که وقتی صحبت از تحولات سالهای 1970 کردیم، در تحولات قیمت گذاری نفت و بازار نفت و بحرانهای نفت رو از اون طریق نگاه خواستیم بکنیم، یک توشهی داشته باشیم که بتونیم حداقل به صورت اساسی به مسائل نگاه
بکنیم،
نه به حالت روزنامه.
حتما بسیارم لازم و ضروریه و همه سعیمونم باید این باشه که در هیچ موردی یا موضوعی اصلا عجله نکنیم و همونطور هم که خودتون به درستی اشاره فرمودید، قصد و هدف این است که یه اطلاعات جامعی دستم از این قرار بگیریم.
از اجازه بفرمایید که من یه مقدار از بازتاب های، حالا همه رو نمیشه اینا رو خلاصه کرد، واقعا بازتاب ها یکی دوتا نیست.
بله.
عملا بازتاب های ملی کردن صنعت نفت و بازتاب ها هم فقط در حیطه اقتصاد نفت فقط نیست.
درست.
در از حیطه اقتصاد و حیطه اقتصاد سیاسی به سا بالا میگیره، عرصه سیاست و عرصه اجتماعی تحولات صنعتی و اینکه چگونه کشورهای جهان سوم قدم به قرن 20 گذاشتن و میگذارند و آیا قدم به قرن 20 گذاشتن باعث میشه که ما هم در قرن 20 هم همون قدم ها رو بتونیم پیش برویم. یعنی این حرکاتی که اتفاق میفته، تسلسلی که این مسئله داره و این در حقیقت افت و خیزهایی رو که باعث میشه، عقب نگه داشته شدگی هایی رو که برای که از کشورها پیش میارند، حالا خواسته یا نخواسته، به هر حال و عملا مسئله گرهی امپریالیزمو.
بله.
کلونیالیسم در مرحله اول و امپریالیزمو یک کمی شکاف بدیم، یک کم به قول معروف دقیق بهش نگاه بکنیم، حداقل آنچنان نگاه بکنیم که ببینیم به درد امروز ما چگونه این نگاه کردن ها میخورد.
کاملا درسته.
البته که عرض کنم همین نگاه دقیق اگر واقعا بکنیم، حالا اینکه چه نگاه بکنیم، باید مدارک و اسناد نگاه بکنیم دیگه.
بله
و شواهد تاریخی رو نگاه بکنیم، به مدارک سازمان ملل متحد در دوران جنگ جهانی دوم، پس از جنگ به اصطلاح، یعنی بعد از سالهای حدودا اگر نگاه کنیم 1949 به بعد که در حقیقت یه خود فرم گرفته نگاه بکنیم، می‌بینیم که تضاد چند جانبه نظام آمریکا که نظام بعد از جنگ بود، که نظام مستولی جهان هست که در مقابل شوروی، همونطور که عرض کردم شوروی رو در پشت پرده آهنین گذاشت، شوروی هم در پشت پرده آهنین مقاومت کرد در حقیقت در مقابل اینها، اینها خودشون رو جهان آزاد قلمداد کردن، اونها رو نه تنها گرفتار بودن، گرفتارتر هم کردن، جهان گرفتار شد، همونطور که بعدن به قول معروف خودون نشون داد در سال 1980 به بعد. خدمتتون که عرض بکنم و به این ترتیب اهمیت این به این فرم هست که تضاد چند جانبه نظام آمریکا در رابطه با حق حاکمیت ملی رو که صحبت از مهارها کرده بودم در جلسه قبل، این تضاد آمریکا با رابطه با حق حاکمیت ملی رو ما باید بشناسیم.
بله.
اگر این تضاد رو ما نگاه کردیم، ریشه هاشو تو نفت ایران مثلا دیدیم، یا در راجع به کودتای 1953 یا 1332 مرداد 1332 دیدیم، میبینیم که عملا اینها کسان که صحبت از دموکراسی آوردن میکنن این زمانها که آمریکا دموکراسی میاره، اینا نگاه بکنیم که به قول معروف ما به حرف کسی نباید نگاه بکنیم، اینا به این نطقات که ما نگاه نمی کنیم که آن گوش نمی نواد کرد، به عملشون و روند تاریخی که طولانی هم هست نسبتا درست نیست باید نگاه بکنیم.
آمد.
به این افراد وقتی صحبت میکنن، من بعضی از جوانهایی هم هستن که نسبتا فرهیخته گاهی‌وقت از دموکراسی اینا صحبت میکنن، شاید اینجا هم دنیا اومده باشن، ایرانی های به اصطلاح آمریکایی ایرانی تبار هستن، نگاه میکنم به بعضی از این افراد سوشال دموکرات و حتی چپ‌ها، من به این سایتشون نگاه میکنم، این هم نیست که بعضیشون مشتبه بهشون شده که اساسا آمریکا دموکراسی میاره، اینها نگاه نمیکنن دقیقا همین آن توی به اصطلاح کثافت عراق که اینا غرق شدن.
بله.
نگاه نمیکنن که چرا اینا تو کثافت عراق غرق باید بشن در این زمان.
بله.
و مقایسه نمیکنن اون مبارزه که عراقی ها در سالهای 1920 کردن در علیه انگلیس ها.
بله.
نرفتن حتی بخونند. یک بار توی یکی از این رادیوها عرض کردم که در مقابل آقای رامسکی یه حرفی زده بود اون زمان ها که بابا اون 1920 انگلیس ها رو در حقیقت بیرون ریختن، بیرون نریختن ولی زدن ریشه شون.
بله.
و خب این نشون میده که حرکت مقاومت داخلی است و خب الانم چند جانبش کردن. حالا اون عرض کرده بودم تو مسائل قبلی که اون زمان که مسئله عراق پیش اومده بود، اون زمان تراژدی بوده.
بله.
سگل میگه که تاریخ دو بار تکرار میشود، بار اول تراژدی است، بار دوم کمدی یا مضحکه. من بهش تعمیم کنم این بار دومش مضحکه است که آمریکایی الان افتادن. به این مضحکه بودن تاریخ رو در این زمان خیلی مهم هست که با نگاه بهش بکنیم، پس با تراژدی ها رو بهم نگاه بکنیم که مضحکه رو بتونیم بخوانیم در این زمان حاضر. حضورتون که عرض بشه، پس این مسئله اهمیت مسئله در رابطه با حق حاکمیت ملی رعایت نشده. حق ملی استفاده از منابع طبیعی اصلا رعایت نشده. حالا میام یه قسمت رو اگر اجازه بدید، یه قسمت رو نوشتم تو همون قسمت به اصطلاح فصل هست که چون بند به بند هست ترجمه شده، اون رو میخونم باید.
حتما خواهش میکنم.
و حق تعیین سرنوشت و بالاخره اعلامیه حقوق بشر به صورت عریان نمایش میده. تضاد با اعلامیه حقوق بشر داره وقتی اعمال ما نگاه میکنیم.
بله.
این اعلامیه ها و این به اصطلاح مسائل که در مورد مسئله حقوق بشر انجام شده سالهای سال است بعد از جنگ جهانی دوم، مشخصا میبینیم که نه، این به قول معروف لیپ سرویس، یعنی که فقط هم تو لب بده.
بله.
تجربه میکنید و این بعد اوقات هم میگه بله، خب در یه نقطه خاصی هم بله میگه ها، درست. بله. هم هست زمان کارتر یه چیزی هم گفت، درست هم گفت، ولی این که عملش چگونه بود، عمل دولتش چگونه بود، خب این هم باید نظر باید
کاملا روش
حضورتون که هست بشهد. پس این اهمیت داره که نگاه بکنیم این تضادها رو بشکافیم بیرون بیاریم در حقیقت.
بله.
در این دهه کدوم در اثر امیر ملی شدن سر کدوم در عرض میکنم، همین دهه که عملا سالهای 1900 به اصطلاح 53 هست، دهه ای هست که دنیا داره فرم میگیره بعد از جنگ جهانی دوم. این رژیم به اصطلاح سیستم پاکس امریکانا که گفته میشه، یعنی سیستمی که در یوغ به حرکت امریکا هست و هژمونی امریکا رو در بالای خودش داره و به اصطلاح خودش رو فری بولد نشون میده، جهان به اصطلاح آزاد، این داره خودش رو نشون میده. و عملا میبینیم در این دهه اثر عمیق ملی شدن ساعت ایران، نفت ایران در حقیقت اعتبار گام مصدق هست که البته میدونیم در رابطه با استقلال ملی و حق خودمختاری در تعیین سرنوشت و نیز حق تعیین و تکلیف و استفاده منابع ملی و طبیعی رو میتونیم آشکارا ببینیم در گفتگوهای بسیار دامنه‌دار نمایندگان ملت ها در سازمان ملل، در اجلاسیه های سازمان ملل و اسناد مدارک این دوره، همین دوره که بعد از جریان کودتا ایران اتفاق افتاده، به طور کلی میتونیم ببینیم.
سال 50 بعد.
بله. حضورتون که عرض بشه، برای مثال مثلا در تاریخ 21 دسامبر 1952 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه صادر میکنه که مفاد اون حقوق ملت ها را در خودمختاری مستتر میشماره.
بله.
اگه با خودمختاری در حقیقت این میگه اون اساس کار است.
درست.
حضور که اصلا چندی بعد به مناسبت حقوق ملی شناخته شده در این سازمان، سازمان ملل، دولت انتخابی گواتمالا که دولت آروینز بوده در
بله.
1954 این بازتاب همون جریان مصدق هست.
درست. بله.
1953 کودتا ایران اتفاق میفته، 1951 نفت ایران ملی میشه و حالا آروینز 1954 چیکار داره میکنه؟ امتیاز و اموال یونایتد فروت کمپانی، ها؟
بله.
کمپانی یونایتد فروت در حقیقت
ملی،
این کمپانی در حقیقت ترانسنشنال به اساس سهامدار آمریکایی هست، اساسا اونجا رفته و پدر صاحب بچه این گواتمالایی ها رو در برده. یعنی چی؟ یعنی که افراد انداخته رو زمین به طریق بسیار وحشی از اینا بارکشی میکنه و تمام این سود و سرمایه رو میکشه بیرون میبره، در گواتمالا اعلام میکنه.
بله.
حالا آربنز که آدم عجیب غریبی که نبوده، که یه آدم معمولی بوده، که آدم شریفیه، شما میشینید بتونید یه چایی هم بشینید باهاش بخواید، حرف درست میزنه. کمونیست هم که نبوده که به اون معنا صحبت میکنن. حالا البته ما هیچ دلیل نداره مخالف کمونیست ها باشیم، کمونیست هم حرف درست میزنن در خیلی از مراحل.
بله کامل.
و به این ترتیب با نگاه میکنم میخوام بگم که حتی اینا آدمای معمولی هم تحمل نمیکنن.
درسته.
اینا دنبال ارتجاع ترین جشن ها و عوامل رفتند و هنوز هم میرن. و به این ترتیب نگاه میکنیم میبینیم که اعلامش کرد. البته دیدیم که اون همون باعث شد که کودتای 1954 علیه آروینز بیچاره بشه.
بله.
بعد ما یک به اسم مطلب دیگه است، ببینیم دادگاه مدنی روم، ها؟
بله.
سیویل ترایبونال اف روم. شرکت نفت ایران انگلیس رو با توجه به اصل ملی شدن صنعت نفت ایران در مورد دیگری محکوم کرده. ها؟ این ایتالیایی ها اصلا ما که دیگه نیستیم دیگه، ها؟
بله.
بهش دارن نگاه میکنن کی حق داره کی حق نداره. این یک کیس دیگه است. به این دلیل این کیس ها رو دارم صحبت ازش میکنن، موردهای مختلف حقوقی رو، که این حقوقدانان عزیز ما فکر نکنن که من در اقتصاد سیاسی میخونم خبر ندارم از اون مسائل، بنابراین خیلی راحت میشه بعد این حقوقدان ها راست هستن دیگه، که در حال میبینیم ایشون دیگه اینجا آنجا و اینها صحبت کردن که این حقوق این نمیدونه فلان برماست. مسئله دانستن یا ندانستن من نادان، ولی کلن میخوام اینها رو رجوع بکنیم به موارد مختلفش و اونهایی که دستن در کار هستن دونه دونه بخونن، نگاه کنن، بیارن بیرون و با پرسیدنت، با قول معروف کلمه پرسیدنت بکنم من که حقوقی هست، که بسیار پیشینه ای داره، اساسا نگاه بکنن که ببینن که صحبت که من میکنم متقن است نوشته هایی که نوشته. حضورتون که عرض بشود پس به این کار، حالا مهمترین ولی نگاه دقیق تر که بکنیم، از مهمترین دستاورد های پربهای سازمان ملل متحد که عمیقا تأثیر ملی شدن صنعت نفت در ایران رو در نهاد خودش منعکس میکنه، میتونیم از کمیسیون سوم مجمع عمومی نام ببریم. این کمیسیون خیلی اهمیت
کاملا درست
بخوان بخونن. دلیلش این هست که 60 تا کشور تو این کمیسیون نماینده دارن در اینجا و این 60 تا کشور یک چیز رو تصویب میکنن که خب جالب هست که بدانیم. این رو من نکات شد چند تا شد شخصا ترجمه از انگلیسی کردم که اینا رو بعدا در این لحظه در همین یکی دو دقیقه دیگه خدمتتون خواهم. این کمیسیون که شامل 60 عضو از نمایندگان کشورهای مختلف بوده در سال 1955، یعنی 53 کودتا ایران میشه 55، ها؟
بله.
به تصویب قطعنامه، یه قطعنامه خیلی مهمی همت گماری میکنه. در اونجا پس از اینکه به اصطلاح قطعنامه آینده و به اصطلاح اساسی که کمیسیون حقوق بشر بعداً بر روی اون قرار میگیره، روی همین بستا جنبندی این کمیسیون یه مقدارش هست.
بله.
حالا جالب اینجاست که حالا کی رای میده کی رای نمیده، میخوام مشخص کنیم که کدوم مملکت چه کرده.
بله کاملا.
که نمایندگان سه کشور آمریکا، انگلستان و هلند،
بله،
به استعماری با یک خطکشی قاطع ضدیت خود را علیه قطعنامه بویژه در مقابل ماده پیشنهادی که میگه چی؟ حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در آن رسما اعلام نمودند.
بله.
اجازه بدید بخونم این مفاد.
خواهش می‌کنم.
مفاد مصوبه این قطعنامه به شرح زیره. ببینید چه چیز تازه، چه چیزی است که در حقیقت به قول معروف هر کسی باید قبولش بکنه. یک کد تمام ملت ها، این ترجمه بنده هست و دقیقا هم از نص چیز انگلیسیش در اومده از سازمان ملل.
بله.
تمام ملت ها از حق تعیین سرنوشت خیش برخوردارند. به موجب این حق آنان آزادانه موقعیت سیاسی خود را تعیین و آزادانه به کسب توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خیش نائل می آیند. دو، ملت ها برای رفاه خود می توانند بدون هیچ قید و تعهدی که از همکاری اقتصادی بین المللی ناشی می شود. این خیلی مهمه.
بله.
اگر تعهدی که زدن تو گوشی نفر گفتن اینجا رو امضا بکن، این زمینه به من بده، اون نفت به من بده، این داره قبلا مشخص میکنه که از همکاری اقتصادی بین المللی ناشی می شود، آزادانه از منابع و ثروت‌های طبیعی خیش مطابق اصل منافع متقابل و قوانین بین المللی استفاده کنند. در هیچ موردی نباید ملتی از ادامه گذران زندگی خیش محروم باشد. این جواب مصدق است. جواب مصدق هستن. جواب مثبت است که آدم های شریف، این آدم هایی که جهان هستند در حقیقت، نمایندگان جهان رو، جهان آن روز رو، جهان واقعی اون روز نمایندگی میکنند.
بله کاملا درسته.
بر اساس موازین پیشبینی شده در اساسنامه سازمان ملل، از اصل اساس سازمان ملل، دولت‌ها و مراجع مسئول اداره و سرپرستی سرزمین‌های تحت قیمومیت باید به اشاعه وصول حق خود مختاری در این گونه سرزمین‌ها بپردازند. ببینید این یه قدم باز میره فراتر از این مسئله. میگه که اونها در اساسنامه سازمان ملل متحد، دولت‌ها و مراجع مسئول اداره، یعنی کلونیالیست‌ها، زماختی که اونجا دارن این کارا رو میکنن، اونا مسئول چی هستن که تحت قیمومیتشون از این سرزمین ها دیگه ها؟
بله بله.
اونها مسئول اشاعه اون حق خودمختاری در این گونه سرزمین ها هستن. اونا باید بزنن برن اینا آزاد کنند، کمک کنند که آزادی به وجود بیاد در اونجا ها. خب ببینید این چقدر اهمیت داره. این اینجاست که اهمیت سازمان ملل رو نشون میده، نه سازمان مللی که اینجوری به سادشار بازی میشه.
بله.
الان این روزها ولی ببینید یک پیشینه داره، حرکتی داره و اینجوری برخورد به قول معروف همینطور ویلایی به سازمان ملل نکنیم. کما که خیلی هم صحبت میکنن دیگه در همین مسائل خاورمیانه که اتفاق افتاده، میگن که مثلا هر موقع صحبت از این که سازمان ملل یا سربازان سازمان ملل یا نمایندگان سازمان ملل دروند بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها میانجیگری کنند اونجا باشن، اینا چیکار میکنه؟ تو اسرائیل میگه تو سازمان ملل هست اینجا.
بله.
مثلا تو جایی ندن اینجا. ولی وقتی اوضاع خیلی خراب میشه باید دست به دامن سازمان ملل میشن.
کاملا.
این خیلی این مسئله کشدار مریضی که انجام دادن، این کاری که انجام میدن، این سوء استفاده از مراجع بین الملل. خدمتتون که عرض بکنم اینجا، خب از اینو که عرض کردم خدمتتون، نمیگه که چه رفلکشن یا بازتاب عظیمی ایجاد کرد. یعنی که این ملی کردن نفت همونطور که عرض کرده بودن دو مطلق رو بشکن، این دو مطلق پویان زندیاد رو شکسته در حقیقت در مورد دیگری، و این دو مطلق مطلق است که ما ضعف توده ها رو در ذهن خود بشکنیم و به اصطلاح قدرت به ظاهری ستمکاران رو هم در حقیقت نه در ذهن خودشون، بعد از ذهان مجموعه توده ها بشکنیم.
دقیقا.
این پیش شرط هست، خیلی اهمیت داره. خدمتون که عرض بشه، پس این بازتابا رو که خدمتون چند تا عرض کردم و در مورد این مسئله اجازه بدید یکی دو تا مورد دیگه و ادامه این مطلب رو هم نگاه بکنم و این که از این قسمت بگذاریم و بریم ببینیم که قرارداد کنسرسیوم چگونه بود.
خب بفرمایید. خواهش می‌کنم.
چنان که بذارید بخونم چی مقدارش که سعی تر میتونم از بار بگذارم. چنان که از مفاد دقیق این قطعنامه برمی آید، تجربیات حاکی از ملی شدن صنعت نفت در ایران و موارد دیگر ملی کردن منافع انحصارات امپریالیست در کشورهای جهان سوم، گواتمالا و غیره، و نیز سوء تعبیر قوانین بین‌المللی توسط نمایندگان کشورهای امپریالیستی، ملت‌های جهان سوم را بند داشت که اهداف استقلال طلبانه و دموکراتیک خیش را در چارچوب اساسنامه سازمان ملل بدون ابهام و صریح ثبت برسانند تا کشورهای امپریالیستی آینده نتوانند با طرفندهای به اصطلاح قضایی تعبیرهای مندرآوردی بر مشکلات حل اختلافهای بین‌المللی بیفزایند و از آب گلالود ناجوان مردانه ماهی بگیرند. اسناد، شواهد و قرائن مربوط به شکایت بی اساس انگلیس در دادگاه بین‌المللی لاهه که جولای 1952 بود، در حقیقت دیگه ها شکایت علکی از ایران کرده بودند، البته رونوشت شکایت رو هم که از شرکت ملی نفت در آبادان تهیه شده بود، در ایران در حقیقت تهیه شده بود، به دولت انگلیس فرستاده بودن، میدونیم که عرض کرده بودم در یک موارد من دیدم، خود همین آقای روحانی هم نوشته بود
نقش داشت. بله
به حال من اون الله اعلم، من نمیدونم اینجا بحث منمون نیست، فقط این چیزایی که به گوشم رسیده و داکیومنتایی که دیدم میبینم.
بله
به خوبی نشان میدهد که چگونه نمایندگان این دولت با خیمه شب بازی ها، شگرد ها و به اصطلاح قانونی از یک سو، فشارهای غیرقانونی سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر، کوشیدند که یک قرارداد انحصاری خصوصی را، همین جریان قراردادی که در حقیقت مال شرکت ایران انگلیس نفت بود، به نام یک عهدنامه بین‌المللی جا بزنند. خیلی خنده‌دار است که وقتی ارجاع میکنید به یک مرجع بین‌المللی که به عهدنامه ها میپردازد، قرارداد بین دولت ها میپردازد، قرارداد یک شرکت مفتخوره
مستجیره
دزد بین‌المللی رو، بدنام بین‌المللی رو، شیم بین‌المللیست در حقیقت، بدنامی عظیمی برای انگلیس ها و دیگران داره به طور کلی. این رو میارید با یک دولتی به یه فرم خاص امضا کرده به عنوان عهدنامه بهش نگاه میکنید، واقعا آدم تعجب میکنه.
بله
دوستون که عرض بشه و اون وقت چیکار و این بازی هست در حقیقت. البته تلاش های مذبوحان استعمارگران کنونو در بین انحراف کشاندن و سوء استفاده از نهادهای بین‌المللی مانند دادگاه لاهه، شورای امنیت سازمان ملل متحد که همین الان هم دارن سوء استفاده ازش میکنن،
بله،
و غیره، موضوع تازه‌ای نیست. اما مبارزه در به تصویب رساندن قطعنامه‌ها، قوانین موازین مترقی بین‌المللی و نیز پافشاری اصولی در اجرای صحیح آن از مبارزه علیه امپریالیسم جدا نیست. این رو عرض کردم، نکته کوچکی هست که افرادی که رادیکال هستند و چپ هستند به هر حال میگن ما مبارزه قاطع باید بکنیم، درست است، من با اونها هماهنگم، ولی این که این نوع چانل ها و کانال ها استفاده از ما مردم هست، ما از کنار و پروسه تاریخی مبارزاتی گذشته ایجاد شده، از این کانال ها باید استفاده کرد. کانال های ما هست و کانال های مردمی هستند اینها، اون که نامردم ها برش حکومت هم میکنن.
بله کاملا
خدمتتون که از این اهمیت داره که آدم این کار انجام بده. این آدم رفرمیسته به اصطلاح آبکی نمیکنه، یادمون باشه من آدم آبکی نیستم که از این مسائل پشتیبانی بکنم.
کاملا درست
گفتم، از مبارزه در تصویر رساندن قطعنامه ها و موازین مترقی بین‌المللی و نیز پافشاری اصولی در اجرای صحیح آن مبارزه از امپریالیسم جدا نیست، علیه امپریالیسم جدا نیست.
بله
اینان که دیده ایم، ملی کردن کانال سوئز در سال 53 که ناصر ملیش کرد، اثر مصدق بود دیگه.
کاملا
بعضی ها صحبت البته میکنن که میگن نه ناصر خیلی مهمتر از مصدق بود، نه من گفتم و نمیخوام الان تکرار کنم که کی گفت و چه گفت و اینا رو بحث نمیکنم و باعث خیلی دلچکین شدن ما میشود، ولی نگاه میکنیم ببینیم که این ناصر بود که از او دست گرفت، نه اینکه مصدق، ناصری نبود که مصدق بود دست بگیرد.
بله
خب اینا باید نگاه بکنیم.
بله در سال 1956
ما گاندری باید به بسیار اهمیت خاصی باش قائل باشیم، چون پیشرو بود در که خود نیز متأثر از جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران بود، هم مسئله کانال سوئز.
بله
در وهله نخست به استناد و تکیه بر این قوانین مترقی در دستور کار ملت مصر قرار گرفت که البته داکیومنت ها و اسناد و همه این چیزهاش هم وجود داره، خیلی اهمیت داره و حتی بازگشت مصدق رو وقتی از دادگاه بین‌المللی راه برمیگرده میره به
کاملا
شما ببینید چه کردن اونها.
بله
نصرت هایی که اونها بسیدن تو ایران هیچ بار یک صدمون هم نبست.
کاملا درسته.
خدمتتون که عرض بشود، خب این اهمیت داره. مصدق پس از گاندی پس مهمترین رهبری است که نفوذ وی در این مقطع تاریخی جهانی برای ما مصدق مصدق است، درسته؟
بله.
در جهان داریم صحبت میکنیم ها؟
بله.
نفوذ وی در این مقطع تاریخ جهانی به شدت تکان داده دنیا رو.
بله.
برای اختتام این قسمت البته بهتره یک قسمت کوچکی رو من اینجا کد میکنم که مصدق یه آدم بین‌المللی بود. قبلا بله. مثل که صحبت در یک جای دیگه هم کردم تو همین رادیو.
تو هم بله.
ولی چون که
پدیده مصدق.
بله، پدیده مصدق. ولی چون که این قسمت در رابطه با مسئله اهمیت مسئله نفت هست و خود یک به اصطلاح یک سری بحث های مشخص جداگانه هست، اجازه میخوام که این وسط پاراگراف هم بخونم.
تمنا میکنم عزیز.
در مورد اینکه چرا شخصیت بین المللی است، یعنی بله. تفکر بین المللی داره، تفکر جهانی داره، تفکر فقط ایران نداره که فقط ایران صحبت کنه.
درست.
یعنی ناسیونالیست های آبکی که صحبت میکنن فقط ایران صحبت میکنن، به جهان نگاه نمیکنن، به مردم زحمتکش جهان که با ما هستند، در حقیقت ما در رده اونها هستیم و اونها در رده ما باید قرار بگیرند، اولویت ایران نداره. ها
بله.
در این مدار ببینید مصدق چی میگه.
بله بفرمایید جناب. اینا
کد میکنم، اینو در حقیقت نقل مستقیم هست.
خواهش.
چون یکی از خود مصدق می نویسه به یک وزیر کشور، فکر میکنم وزیر امور خارجه یا معاون وزارت امور خارجه، دقیقا نمیدونم، ولی توی این به اصطلاح مسئله تجربه مصدق در چشم‌انداز آینده ایران توی این فرض که دقیقا من اون رو مسترد کردم.
بله، مشکل به وزیر خارجه می نویسه.
بله، این 92 با صفحه 92 هست اگر نگاه بکنیم. من دقیقا دیگه نمیخوام برم اینجا رو دقیقا کنم.
بله.
کد کد. چون یکی از هدفهای اساسی سیاست خارجی دولت این جانب، یعنی مصدق، همراهی و کمک به ممالکی است که برای حفظ استقلال و حق حاکمیت خود مجاهدت می نمایند، در این موقع نیست که موضوع مراکش و تونس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد مذاکره قرار خواهد گرفت، صریحا دستور داده می شود که هیئت نمایندگی ایران حد اکثر مساعدت های ممکنه را برای تحصیل استقلال و حاکمیت ممالک محروم آفریقایی به عمل آورد و ضمناً اگر لازم باشد، چون ممالک مذکور نماینده در مجمع ندارند، رسماً اعلام دارند که دولت ایران حاضر است صدای مظلومانه آنها را از پشت تریبون مجمع به گوش جهانیان برساند. این اختتام این
بسکرات
بخش درود بر شما. ببینید این عرض کردم که ببینید که وقت بازتاب که صحبت میکنیم فقط این نیست که بازتاب شد نفت ملی شد فقط صحبت از نفت است. صحبت از نفت نیست، صحبت از مجموعه منابع طبیعی کشورها هست. صحبت از فقط منابع نیست، حقوق کشورها هست. صحبت از فقط حق فردی اونها نیست، حقوق اجتماعی اونها هست، حقوق اقتصادی اونها هست، مجموعه حقوق های اونها هست. این خیلی اهمیت داره که بازش بپرد.
ولی این صحبت از استقلال است، صحبت از آزادی است.
پس این یک بازتابایی بود که تا یه اندازه میخواستم اینجا رفلکسیونش یا به اصطلاح نتیجهش در این صحبت هم باشد که باز ما میتونیم در حقیقت از این مطلب پایه خواهد بود برای آینده بیستیم کامل بکنیم.
بله.
راجع به قسمت های دیگر نفت. پس اجازه میخوام در این لحظه نگاهی بکنیم به دو تا تز وجود داره.
بله.
کودتای ایران دلیلش چه بود؟
درست.
البته 50 خورده سال گذشته، ما دیگه بچه نیستیم، در اون اوائل هم نیستیم، مدارک هم دم دستمون هست، چیزا هم بیشتر دیدیم، اساس رو میشناسیم دیگه، الان دیگه بازی نباید بکنیم
کاملا.
من دیگه این زمان نیست که کاشی کار کنیم، شاید این شاید او با. از این صحبت ها و این از اون زمان نیست که نگاه بکنیم به تزهایی رو که برامون دولت آمریکا، CIA، دپارتمنت
اینتلیجنس سرویس
اینا رو فرموله کردن دادن، البته اونا دستشون به قلم بوده، خیلی قشنگ هم انگلیسی بلدن، البته خودشون دیگه ها
بله
زدن و بعد ترجمه هم که شده و خیلی راحت رفتن جلو ها، و اینا جا افتاده توی به اصطلاح کارهای آکادمی حتی.
بله متاسفانه
به جای خود کتابهایی در اومده، استادانی نوشتن، استادایی که به هر حال دیگه 4 تا ستاره روشون هست، تو شما حرفش نمیتونی بزنی ها.
بله.
جنرالی کار میکنه و این حرفا، و این خب این اسامی هم رفته و افراد نمیگم اینا فرشتگان هم بودن که اینا رو هم نوشتن، بعضی هم دیدشون این هست، ممکن آدم وابسته هم نباشن. اینا رو من میخوام عرض کنم خدمتتون که همه رو من به یه چوب نمیرانم، اینا یه طیفی هستن عزیزم، که بحثشون این بوده. آدم شریف دیگری هم وجود داره، باز اسم نمیبرم، در لوئیزیانا استاد است و باز میدونید که تز ایران رو کار کرده است آمریکایی.
بله.
و صحبت میکنه، میگه که به خاطر جنگ سرد و به خاطر مسئله شوروی و به خاطر مهار و به خاطر این مسائل بود که مسئله کودتای ایران پیش آمد. این تز جا افتاده ای است، تز است که دیگه این قدیمی ترین تز است که به بهانه اینکه چرا کودتای اتفاق افتاده انجام دادن. از رفتن گفتن گواتمالا چرا، گفتن اونم همونطوریه، چون محکوم کردن آربنزا به آدم رادیکال بودن دیگه.
بله.
اینا کردنش دسته که نبود بیچاره. به هر حال حضورتون که عرض بکنم کودتاهای دیگر هم شما نگاه بکنید، یعنی کودتای ایران یک بی بسم الله بود.
بله کاملا آغاز یه حرکت
اتفاق، یعنی درست اتفاق نیفته بوده بود اگر به بنبستی به اصطلاح بنبستم البته شد که 25
بله.
را انداختن 28 هم یه بار انجامش دادن این کار. بله منظور اگر که عملا نمی شد این راه و این فرم برخورد تحول بین المللی، حل و فصل مسائل بین المللی در این سیستم فاکس آمریکانا انجام نمی شد.
کاملا درست.
جاده صافکن بود در حقیقت این کاری که انجام دادن
و سخت‌ترین شرایط هم بود.
البته این شرایط هم بود و به این ترتیب ما نشون میتونیم بدیم که وقت تز کودتا را انداختن، خب چه دلیل میتونست کودتا را بیفته؟ سوال از مهار فقط کرده بودن، یه مهار هم میگن مهار شوروی.
بله.
اگر اون رو نگاه کنید که عرض کردم مهار فقط شوروی نبود، سه چهار تا مهار بود دیگه تو این کار. اینا رو هیچ وقت فرموله نکردن، بیرون ندادن. البته من تز رو فرموله کردم تا یه اندازه ای.
بله.
و به طور کلی فقط مهار نیست، وقتی میزنید میخواد تمام فرض کنید یک درختی رو میخواد از بین ببرید که فقط یک درخت است، وقتی سمپاشی عظیم تو باغ میکنید در تمام درختان همه درختان هم میزنید.
بله.
تو بنده این است. بله. رو کسی هم میکشید، همه رو میکشید. و این وضعیت خاص خیلی اهمیت داره، یعنی دید متدولوژیک، دید تکنیکی دقیق، دید ایدئولوژیک، اگر هم نگاه میکنیم از دیدگاه مختلف بهش نگاه بکنیم، و اینکه جهانبینی رو، جهانبینی به معنای این است که جهان رو در یک مجموعی در رابطه دیالکتیکی با هم ببینیم اجزایشو. به این ترتیب اگر نگاه بکنیم میبینیم این تزیست که فقط به عنوان یک به اصطلاح ریاکسیون یا واستابی است که بخواد این رو موجه جلوه بده که آمریکا عملا گویی که افراد بعضی هم که صحبت میکنن، آدمای شریف من دیدم که نمیخواد موجه جلوه بده تو کنفرانس ها، ولی عملا موجه جلوه پیدا خواهد کرد. خب بابا شوروی بود دیگه، بنا زدن دیگه، حالا هول شدن زدن، حالا نمیدونم اشتباه کردن زدن، ولی زدن.
آره.
این حرفا ما شنیدیم دیگه. این تز بود. از همون زمان قدیم من با این
جناب اینا یک نگاه سلطه‌گرانه است که سعی میکنه با ظرافت و نرمش بداره دیگه، ولی
بله. یه آدمی قلدری رو که یه کارای عجیب کرده که هیچ وجدانی نمیتونه قبولش بکنه،
بله.
یاد میگه که ای بابا، با یک حالت استا که براش غمخوری هم میکنه میگه اشتباه کرد.
بله کاملا.
ببخشید.
کاملا درسته.
حضورتون که عرض کنم به این ترتیب من قبول نکردم، دلیلش هم این هست که من نفت رو خب خیلی وقت پیش کار کردم روش دیگه.
درسته.
نفت رو کلیدی میدونستم. مسئله تحولات جهان، این که فرض بفرمایید فرم جهان داره عوض میشه، جنگ جهانی چه نقشی داشته، چرا جنگ جهانی میشه، اینا خب به هر حال رفتیم نگاه کردیم بهش. و این که تحولات سرمایه‌داری در چه حالت هست، یعنی ما این که بعضی صحبت میکنن میگن که خب ما به سیاست ها که نگاه میکنیم، سیاست رو به صورت این میبینن که یه فردی تو خونش میشینه فکر میکنه، مثلا یه وزیری ها
آمریکا،
بعد میگه که این کارا رو بکنیم، بعد میره تلفن برمی داره میگه خب تو چه کار فکر میکنی، بعد این تینک تنک و این حرفا دارن همگی با هم میشینن بعد یه کاری میکنن، این کارا میگیره یا نمیگیره. یعنی نگاه به سیاست و حرکت اقتصاد و مجموعه چهارچوب سیاسی جهان رو سیستماتیک بهش نگاه نمیکنن. یعنی شما مثلا درست مثل اینه که یه سیبی از درخت میفته پایین، نیوتن وقتی نگاهش میکنه میبینه ای این نشانه چیز دیگری است.
بله.
ولی یه آدم مذهب میخوام ابله که بهش نگاه میکنه عجب سیب خوبی ها بگیر بخوریمش مثلا.
کاملا درست.
بیرون نگاهش میکنه. این نگاهی که ما علمی به پدیده ها بکنیم هست. این نیست البته عرض کردم که نیوتن درست فکر میکنه یا نمیکنه. بس من فقط این مثال بود.
چگونه نگاه نگریستنه بسنه. بله.
این بیرست. مجموعه جهان رو به عنوان سیستم باید بهش نگاه کرد. ما سیستمیک باید نگاهش بکنیم. اگر بخوام سیستمیک نگاه بهش بکنیم، وقت ما مجبور هستیم که سیاست گذاری رو هم در داخل اون نگرش سیستمی بهش نگاه بکنیم. این سیاست گذاری هم ممکنه به صورت همطور قدم قورتکی به قول معروف انجام بشه. همینجوری انجام بشه، خب بعضی هم نیست، انجام نمیشه، دلیل داره. ولی این به اصطلاح همینطور به صورت علکی رفتار کردنشون، همینطور به صورت کانتینجنت نگاه کردنشون، همینطور قدم قورتکی نگاه کردن بهشون هیچ جوابی رو نمیده، یعنی علمی نیست. یعنی شما از یه جایی که اساس نداره شروع کردی به یه جایی که اساس نداره ختم میکنی، خب چه بحثی داری بکنی؟ این بحث افراد عامی هست. عامی که عرض میکنم، من به عوام خیلی احترام میذارم، ولی بحث عامی است. بحث عامی بحث بیپای است، بحث عامی به جایی نمیرسد. بحث سیستماتیک باید کرد، یعنی تحلیل بر اساس بحث سیستماتیک است. به این دلیلی که جهان رو باید سیستمیک بهش نگاه بکنیم. حالا اینکه چگونه سیستمیک نگاه بکنیم، باید نگاه بکنیم ببینیم سرمایه‌داری چی، زمان سرمایه‌داری ما به سر میبریم، سازمان‌ها، تأسیسات، حرکات، استراکچر، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در وجود آورده در این زمان خاص که این با زمانهای قبل فرق میکنه. پس باید ما بتونیم فرق بین این زمان و زمانهای قبل بذاریم. دوباره اینکه در هر زمانی هم که میگذره یک مراحل مختلفی باز پیش میاد که از مرحله قبلی فرق میکنه و باید به اصطلاح اون رو بین که فرق بکنه و این فرق اون رو بدونیم دقیقاً که چه فرقی کرده که کیفیت رو از کمیت تشخیص بدیم. خیلی اهمیت داره. برای مثال مثلا همین که عرض کردم کیفیت، یک مثال یادم افتاد که اینو در یک عرض کردم خدمتتون در یکی از به اصطلاح مقاله که الان جامع راجع به نفت در انگلیسی نوشتم و یک چند ماه دیگه چاپ میشه در مجموعه 100 سال نفت رو
فرموده بودی داره.
بله گفته بودم که اینو انگلیسی نوشتم، به هر حال اینو به عنوان به اصطلاح مثال عرض کردم که آیا ما در مورد کیفیت کمیت، آیا ما میتونیم مثلا یه فردی حامله هست، یه فردی حامله هست،
بله
میتونیم بگیم که این 10% حامله هست، مثلا 12% آبستن هست، 15% آبستن هست، این کار بله. که نمیتونیم بگیم که میشیگه آدم یا حامله هست یا نیست.
بله
در مورد کیفیت و کمیت اینجوری بزن، افراد اغلب کمی حرف میزنن، حتی آدم های حسابی فرهشته قبلا دیدم. این نیست که بعضی چیزا کمی نیست، ولی ما وقتی دورانی صحبت میکنیم کیفی باید صحبت کنیم.
قبلا.
این کیفیت هست که اهمیت میده که ما بتونیم یک دوران رو از دوران دیگه، یک وضعیت بسیار مشخص رو از وضعیت بسیار مشخص دیگر تفکیک بکنیم. این اصلا متد عرض کردم خدمتتون که عرض بکنم. پس بنابراین وقتی نگاهی مسئله میکنیم میبینیم که دنیا یه تغییرات عظیمی کرده در زمان بعد از جنگ جهانی دوم. حالا لشکر نمیتونی پیاده کنی، خب دنیا جور دیگه است، چیکار میکنی؟ میری کودتا میکنی. کودتا میکنی، خب زنده شورای هم به حال بنزه کافی برای شما مسئله درست کردن ها اون زمان ها امریکایی‌ها باید گفت به حال این بزرگ خیلی بزرگ دیگه بعد بزرگ هم اگه نباشه بزرگش هم میکنی ها
درست.
بزرگتر از بزرگش هم میکنی
کاملا
و میری جلو ها
هالیوود هم داریم میگی.
به این دلیل هست که وقت بگید که این دلیل بود، خب ما مصدق هم زدیم، حالا باندیر هم میزنیم اگه میتونستیم از این صحبت ها. ولی بحث کلی این هست که یک تز دیگر وجود داشت داره، این در حقیقت تزیست که من بهش اعتقاد دارم، بحث های کارهای خود منم بوده در حقیقت، یعنی کار من نشون میده که اون تز درسته و بعدا داکیومنت هایی هم که به دست اومد، اسناد اخیر هم که ترخیص شده است اگه یادتون باشه، بعد از اون کنفرانسی که در شیکاگو بود 2001، یکی دو سال بعد یک سری دیگه ترخیص شد.
بله
کامل. البته من فکر میکنم در رادیو شما هم یه مثال بعدن که رادیو به صدا کار گرفت شما اعلام هم کردید، چیزی گفتید رادیو.
کاملا بله بله ما بارها سر این موضوع صحبت کردیم.
سندی به دست اومده بعدها که این سند میگه، نمیدونم هندرسون بوده کسی دیگه بوده، این در تو ذهنم الان نیست.
بله هم گزارش CIA هم هندرسون
که مسئله مصدق با روسا که نیست، که ما که میدونیم این حرفو، مصدق با حزب توده که نیست که مصدق، ما مصدق رو در حقیقت باش مخالفت میکنیم به خاطر نه اینکه جنگ سرد هست با روسا هست و نه اینو مشخص میکنیم.
بله کاملا بله،
یعنی حرف زبان افرادی که به طور کلی در داخل هیئت حاکمه آمریکا بودن مشخص هست.
بله
آنش. این بیرون اومده گویا اینکه از اون حرفای غیر استراب معمول هم خیلی زیاد ستن. من الان یک نظار داکیومنت جلوم هست که اگه خواسته بودم اگر اوپک رو صحبت بکنم که اصلا نمیرسیم الان این جلسه بهش انجام بدم. بحث هایی هست بین انگلیس ها و آمریکایی ها و اینجا ترخیص شده که یکی دوتاشو میخواستم بخونم براتون بعدم از توی قسمت اوپک.
خواهش.
خب بعضیش راست و دروغ هست. حالا دلیلش هم آن بیتیم در بیاریم که کدومش واسه چرا اون باز راست باشد چرا اون دروغ باشد. چون خود این داکیومنت ها با هم وقتی مقایسش میکنید اسناد میبینید که یه جا تایید میکنه یه جا تکذیب میکنه. برای شما میتونید دقیقا نشون بده که چه حرفی رو الکی زدن چه حرفی رو نزدن. و همه اینا هم ترخیص نمیتونن بکنن که ترخیص کردن اینا به صورت یه حالت اسمیست که این سویس چیز هست پنیر سویسی که سوراخ سوراخه این فرمه شما در داخل اون باید مجموعه بتونید بخونید.